سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بعد از بریتانیا قرار است سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ هم مسدود شود. مقامات این سفارت که سوی دیپلماتان حکومت سابق افغانستان اداره می شود در یک اعلامیه گفتند که فعالیت خود را به اساس درخواست کشور میزبان سر از روز پنجشنبه متوقف می سازند و تعمیر همه اموال سفارت به طور امانت به وزارت خارجه نروژ سپرده خواهد شد. وزارت خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه گفت که سفارت افغانستان در لندن بعد از آن مسدود شد که حکومت طالبان فعالیت این سفارت را به اعتبار اعلام کرد. حکومت طالبان در اواخر ماه جولای فعالیت 14 نمایندگی و ماموریت دیپلماتیک افغانستان در اروپا را به علت نداشتن تعامل و مراوده با کابل به اعتبار اعلام کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. یک مقام امنیتی ایران از تدابیر برای اخراج حدود 2 میلیون مهاجر افغان در 6 ماه آینده از این کشور خبر داده است. احمد رضا رادان، قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران، در گفتگوی تلویزیونی امروز خود گفت که 2 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در ایران ندارند تا پایان مارچ 2025 اخراج خواهند شد. سکندر مومنی، وزیر داخله ایران، هم در مصاحبه تلویزیونی دیروز خود در اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در کشور گفت که افغان‌ها مردمان با فرهنگند، اما افزود که ایران نمی‌تواند این تعداد زیاد مهاجرین را میزبانی کند. از سوی دیگر، ارقام کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان نشان می‌دهد که در حال حاضر 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که اکثر مدارک اقامت قانونی ندارند. اما رسانه‌های ایرانی گفتند که تعداد واقعی مهاجرین افغان از این هم بیشتر است. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان در جهان امروز مثیل ندارد و آینده افغانستان را از طریق کند ساختن پیشرفت به مخاطره می‌اندازد. ولکر ترک این اظهارات را روز دوشنبه در آغاز 57مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو بیان داشت. وی این محدودیت بر زنان را شنه و سرکوب سیستماتیک جنسیتی خوانده محکوم کرد. او گفت که این محدودیت ها افغانستان را با انزوا، رنج و دشواری های بیشتر مواجه می سازد. حکومت طالبان در این اواخر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت های بیشتر بر زنان وضع می کند اعلام کرد. در این قانون پوشیده بودن چهره و تمام بدن زنان الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت پنداشته شده است. و مقامات اوکراین امروز گفتند روسیه یک حمله وسیع راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین بر پایتخت کیف انجام داد و تأسیسات مهم در شمال شرق و مناطق دیگر این کشور را نیز هدف قرار داد. آن سو مقامات روسیه گفتند که در حمله شب گذشته طیاره‌های اوکراینی بدون پیلوت در نزدیکی مسکو یک زن جان باخت و پروازها در 3 میدان هوایی مسکو به حالت تعلیق درآورده شد. اندری اوروبوف، مقام یک منطقه مسکو، گفته که یک طیاره بدون سرنشین بر یک ساختمان چند منزله اصابت کرد و بسیاری از باشندگان منطقه بعد از این رویداد به پناهگاه‌های امن انتقال داده شدند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان داشته های این برنامه. قرار است فعالیت سفارت افغانستان در نروژ به زودی متوقف شود. این تصمیم پناهجویان افغان در نروژ را نگران کرده.
نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستند که مقیم نروژ هستند. به سال ها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارند که دولت نروژ بتانه کمک برای از اونها بکنه.
در این مورد با شکریه بارکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، هم گفتگو کرده ایم.
جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای را پذیرفتند و برای طالبای فرصت دادند. جای سوال اصلی هم اینجاست.
از ادامه درگیری در مرز افغانستان و پاکستان هم در جریان برنامه جزئیات خواهیم داد. همچنان میشنوید که اقدام طالبان به خاطر منع مبارزات آزاد در افغانستان بر روحیه ورزشکاران چی تاثیر گذاشته؟
اول خودم بعد همه جوانان روحی خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تامینات ندارن، ما ناامید شدیم از افغانستان.
در مسائل بین المللی میشنوید که وزیر دفاع اسرائیل در حال از شرایط دستیابی به آتش بس در غزه سخن گفته که روز گذشته ده ها فلسطینی در یک حمله هوایی اسرائیل در آنجا کشته شدند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سفارت افغانستان در نروژ اعلان کرده که تا دو روز دیگر فعالیت خود را به خواست کشور میزبان در آنجا متوقف میکند. دو روز پیش از این سفارت افغانستان در بریتانیا نیز از توقف فعالیت های خود در ماه جاری میلادی خبر داد. شمار از افغانهای مقیم نروژ در مورد چگونگی پیشبرد امور قنسولی خود نگران هستند، در حالی که برخی از آنها با استقبال از آن میگویند که این اقدام به جای تعامل با طالبان بهتر است. جزئیات بیشتر را فائزه ابراهیمی دارد.
سفارت افغانستان در اسلو دوشنبه شب با نشر یک اعلامیه در صفحه اکس خود گفته که به درخواست کشور میزبان قرار است تا 12 ماه جاری سپتامبر سفارت افغانستان بسته شود و تمام اموال منقول و غیر منقول و ساختمان سفارت تا زمان شکلگیری حکومت مشروع و بر اساس اراده مردم به عنوان امانت به وزارت امور خارجه نروژ سپرده شود. یوسف غفورزئی سفیر افغانستان در نروژ در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ناوقت روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته که در جریان 4.5 سال ماموریت خود علاوه بر تلاش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 به افغان‌های مقیم نروژ، آیسلند و دنمارک خدمات قنسولی ارائه کرده است که اکنون این خدمات نیز متوقف خواهد شد. پس از نشر اعلامیه بسته شدن سفارت افغانستان در اسلو نروژ، افغان‌ها در این مورد نظرات متفاوتی دارند. سیمان یک شهروند افغان در اسلو میگوید که در مورد چگونگی پیشبرد کارهای قنسولی افغانهای ساکن در این کشور نگران است.
اکثر نگرانی های ما که قبلا هم در کشور نروژ و در دولت نروژ منعکس شده بود بیشتر روی که با بسته شدن سفارت ها احتمال ای که برگشت اجباری مهاجری نداشته باشیم تعلیق باید پیدا بکنه و از یک طرف دیگه هم پرونده های پناهندگی باید ارزیابی مجدد شود و از پناهجویان آسیب پذیر مخصوصا خانم ها و اقلیت های قومی و مذهبی حمایت بیشتری شود. نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستند که مقیم نروژ هستند و سالها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارند که دولت نروژ بتونه کمک برای اونها بکنه.
مینا رفیق یک افغان در نروژ بسته شدن سفارت را به جای تعامل با طالبان ترجیح می دهد و می گوید که این اقدام مسئولیت امور قنسولی و اسناد افغانها را به دولت نروژ منتقل می کند.
ما یک دولت شناخته شده نداریم، یعنی در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در نروژ باز بود اینا به کی رپورت می دادن؟ چندین جاهایی که استیج به نفع طالبان استفاده شد از او که بهتر بود که سفارت بسته باشه. به نظرم هنوز هم بر مهاجرین بهتر است. حال بهتر است که حداقل خود نروژ امو مسئولین جاهایی که از اونا travel document میتن، یک پاسپورت فکر میکنم آبی است که تقسیم میکنه.
این 3 سفارت افغانستان است که در کشورهای غربی بسته میشود. یک منبع سفارت افغانستان در بریتانیا روز یکشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که قرار است تا 27 ماه جاری میلادی تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند و سفارت را به وزارت امور خارجه بریتانیا تحویل دهند. پیش از این سفارت افغانستان در واشنگتن ایالات متحده آمریکا بسته شده بود. بر اساس گزارش ها وزارت امور خارجه جرمنی هفته گذشته تصمیم طالبان مبنی بر بی‌اعتبار دانستن فعالیت های سفارت و کنسولگری های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته است. این اقدامات پس از آن آغاز شد که در آخر ماه جاری جولای سال جاری وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که از این پس اسنادی که توسط برخی از سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا صادر می شوند برای آنها قابل اعتبار نیست. بر اساس ادعای طالبان دلیل اصلی این فیصله عدم هماهنگی با حکومت طالبان، نبود تعامل و فساد عنوان شده است. اما نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا و شورای هماهنگی ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان در اعلامیه‌ای که به تاریخ 29 آگوست منتشر شد، این اقدامات طالبان را محکوم کرده و گفته بود که این درخواست طالبان نشان می‌دهند که رفتار سختگیرانه آنها در قبال حقوق بشر، حکومتداری و روابط بین الملل است.
شنیدید که بعد از بریتانیا قرار است سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ هم مسدود شود. در این مورد با شکریه بارگزی سفیر پیشین افغانستان در نروژ گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که حکومت طالبان که غیر انتخابی است، مشروعیت داخلی و بین المللی هم تا هنوز نداره، پس چطور کشورهای میزبان در اروپا به خواست طالبان پاسخ مثبت میدن و سفارت ها و کنسولگری ها را مسدود میکنن؟ او برم گفت
کشورهای اروپایی به اساس یک نوع تعامل سیاسی با طالبان و به اساس وعده‌ای که اینا در قطر در دوحه برای طالبان داده بود و نوع از توافق پنهان صورت گرفته بود به این نتیجه دستیافتن بدون از این که موازین بین‌المللی را رعایت کنند. من فکر میکنم لاک و مار کردن سفارتخانه هم که جز قلمرو کشور حساب میشه، این خودش هم در نفس خود مشکلات خود و وجود میاره و همچنانه که در بسا موارد این کار از لحاظ روابط دیپلماتیک کار بسیار منصفانه و مناسب و درست به حال مردم افغانستان نبوده.
آیا اقدام مسدود کردن سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی مثل نروژ یا پیش از او در بریتانیا، ای خودش در چانه زنی ها به طالبان دست بالا نمیته؟
در حقیقت بعد از زمانی که طالبان اسناد سفارت افغانستان که از بیرون از افغانستان اجرا می شد و اینا را باطل اعلام کرد، به شمول استیکرهایی که برای تمدید پاسپورت ها به کار برده شده بود و سایر قرائز و سایر موارد، نوعی از باز کردن باب بالا بودن دست خدا در مسائل سیاسی بین المللی نشان داد. اما جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای را پذیرفتن و برای طالبان فرصت دادن. جای سوال اصلی همینجاست، زیرا حداقل اگر کابل ای اسناد قبول نمی کرد، کشورهای دیگه که نمایندگی های سیاسی افغانستان در فعالیت دارد راحتی می پذیرفتن و این مانعی از این نمی بود که سفارتخانه باید بسته می شود.
خانم بارگزی، تمکین به مطالبات طالبان از سوی کشورهای اروپایی چی پیام را در حقیقت می تونه برسانه؟
در بی اول هم جزء کشورهای بوده که در پروسه دوحه حمایت بیدیره بی خود در کنار امریکا داشته و سند موافقتنامه دوحه از جانب گفته میشه که تا حد زیاد نروژی ها دو انوالف بودن و ترتیب دادن. بریتانیا هم فراموش نکنیم که از جمله کشورهایی است که خواهی نخواهی رابط خود با کشورهای مشترک المنافع من جمله پاکستان نمیخوایم و باهای افغانستان خراب کنه و باور من شاید ای باعث شده که بریتانیا هم با همچو عمل کرد و روی کرد و گرفتن سفارت و مسدود ماندنش دست پا کرده باشن. در ضمنش ارتباط میگیره به نوع عمل کرده نمایندگی های سیاسی و اونهایی که در رأس از این قرار داشتن. متاسفانه من فکر میکنم تا اندازه زیاد تمکین نمودن خود سفرهای ما هم و کتمان حقایق هم جزء از این معزل به حساب میره.
تأثیر اقدام بر زندگی صدها هزار افغانه که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن چی خود بود؟
بخواهی همچو تعاملات سیاسی غیر اصولی را بدون شک مردم افغانستان میپردازن. از این هایی که من بر اسناد زنه در کشورهای که زندگی میکنن مورد تایید قرار نمیگیره، حتی ارسال جنازه ها هم با مشکل مواجه میشه. در ضمن تعیین هویت افغانی هم جزی از مشکلات هست. همچنان ترتیب اسناد حقوقی که متاسفانه دیگر نمایندگی های ما نمیتونه به او بپردازه.
شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که برخی از منابع محلی در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست میگویند درگیری ها هنوز هم میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان ادامه دارد. آنها امروز برای رادیو آزادی گفتند که درگیری ها به صورت وقفه ای صورت میگیرد که در نتیجه آن شمار زیاد از باشنده های محل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اما سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست میگوید که درگیری ناوقت روز گذشته پایان یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که مقام های محلی طالبان در ولایت خوست مدعی اند که درگیری ها میان نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی ناوقت روز دوشنبه پایان یافته، اما برخی باشنده های زازی میدان ادعا می کنند که درگیری ها برای سه شنبه هم ادامه داشته است. یک باشنده ولسوالی زازی میدان خوست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
سر تر نو وقت پوری دز روانه ودی دوار تلفن
صبح تا نو وقت ها شلیک ها میان هر دو طرف جریان داشت و حالا حالت خوب شده است، جنگ متوقف شده است، اما بازم ترس باشنده های محل از جنگ زیاد است. در ساحه پالوس و سیتی ون در قریه تمام خانه ها تخلیه شده است.
طاهر محمد باشنده دیگر زازی میدان میگوید که در نتیجه این درگیری ها بیشتر مردم مجبور شدن خانه هایشان را ترک کند و تعداد هم در این ولسوالی با کمبود مواد خوراکی روبرو شدند.
خلق بی‌جای دی سرپناه دی دلتا
همگی بی‌جا شده و بی سرپناه شدند. برای خوردن و نوشیدن چیزی ندارند. این شش هفت روز می شود که آنها مناطقشان به شمول مرکز ولسوالی زازی میدان را رها کردند. در بینشان مسافران، زنان و مریضان هستند که سرپناه ندارند.
تصاویر و ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده همچنان نشان می‌دهند که شمار خانه های مردم مورد اصابت سلاح ثقیل قرار گرفته و قسمت تخریب شدند. برخی باشنده های محل گفتند که درگیری ها به شکل وقفه ای ادامه دارد، اما مقام های محلی طالبان در ولایت خوست ادعا می کنند که درگیری ناوقت روز دوشنبه متوقف شده و نیروهای مرزی طالبان در حالت آماده باش قرار دارند. مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در خوست در زازی میدان ولسوالی اروند پاکستان هیواست
در خط مرزی با پاکستان در بربودات ولسوالی زازای میدان ولایت خوست فعلا حالات نرمال است، مشکلی وجود ندارد. جنگ شام روز گذشته به پایان رسید، اما نیروهای ما در آنجا در حال آماده باش هستند.
باشنده های محل و سخنگوی والی طالبان در ولایت خوست در مورد تلفات این درگیری ها جزئیات ندادند، اما روز دوشنبه یک نیروی محلی طالبان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که یک تن از نیروهای طالبان در این درگیری ها کشته شده و حدود 13 سرباز پاکستانی مورد هدف مرمی آوان قرار گرفتند. بخش مشال رادیو آزادی با نقل از یک بزرگ قومی در مناطق مرزی پاکستان گزارش داده که در این درگیری یک سرباز پاکستانی کشته شده است. این در حالی است که از چند روز به این طرف نیروهای مرزی طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی زازی میدان به خاطر ایجاد یک پسته امنیتی از سوی نیروهای طالبان با هم درگیر شدند. گفتنی است که نزدیک به یک ماه قبل نیز نیروهای سرحدی حکومت طالبان و سربازان پاکستان در تورخم درگیر شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان گزارش داده بود که نظامیان طالبان در حال کار روی توسعه یک پسته امنیتی در منطقه بوکلین پرمت در نزدیکی خط دیورن بودند که نیروهای پاکستانی بر آنها تیراندازی کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. تا تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر در گزارش میشنوین که اقدام طالبان به خاطر منع مبارزات آزاد در افغانستان بر روحیه ورزشکاران افغان تاثیر بد گذاشته. اما پیش از آن در مهمترین های جهان به شما میگیم، در حالی که گزارش ها از کشته شدن ده ها فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در نوار غزه خبر داده، وزیر دفاع اسرائیل گفته که هنوز هم شرایط برای دستیابی به یک آتش بس مهیا است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
مقامات فلسطینی میگویند در حمله هوایی اوایل امروز اسرائیل بر یک اردوگاه مزدحم بیجا شدگان داخلی در جنوب نوار غزه حداقل 40 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات فلسطینی گزارش میدهد که خیمه های آوارگان آتش گرفت و ده‌ها زیر خاک شدند. اما اسرائیل میگوید جنگجویان مهم گروه حماس هدف قرار گرفت، ولی این گروه که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته میشود، این ادعای اسرائیل را تکذیب میکند. اداره دفاع ملکی در نوار غزه که زیر حاکمیت به رهبری حماس فعالیت میکند میگوید که 40 جسد را در منطقه مواسی که زون بشری اعلان شده دریافت کرده و تعداد هنوز هم ناپدیدند و تلاش های جستجو ادامه دارد. اما اسرائیل این ارقام را رد می کند. اردوی اسرائیل گفت جنگجویان حماس را که به اردوگاه بیجا شدگان داخلی رخنه کرده بودند و در یک مرکز قماندانی و اداره عملیات فعال بودند هدف قرار داده است. نظامیان اسرائیلی افزودند که برای اجتناب از تلفات ملکی از کشف هوایی مهمات دقیق و وسایل دیگر استفاده شد. اما کارمندان صحی و باشندگان اردوگاه مواسی می گویند که حمله توسط 5 یا 6 راکت یا بم صورت گرفت. در این حال یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل میگوید که دستیابی به آتش بس موقت با گروه حماس هنوز هم امکان پذیر است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هرچند گالاند متعهد آتش بس دائمی که تقاضای حماس است نشد، اما گفت که شرایط دستیابی به یک توافق آتش بس حداقل 6 هفته‌ای که در جریان آن اکثریت گروگانان اسرائیلی رها شوند آماده شده است. وزیر دفاع اسرائیل در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که بعد از پایان مهلت این آتش بس، اسرائیل بار دیگر حق عملیات نظامی در نوار غزه و رسیدن به اهداف خود به شمول از بین بردن حماس را خواهد داشت. جنگ در نوار غزه با حمله 7 اکتبر گذشته گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس و دیگر گروه های فلسطینی در جریان این حمله به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. در حملات متقابل اسرائیل بر نوار غزه که از 11 ماه به این سو ادامه دارد، به اساس منابع فلسطینی بیش از 41,000 نفر کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان اخیراً از منع مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده. اقدام طالبان بر روحیه ورزشکاران تاثیر منفی گذاشته و آنها را از ورزش دل سرد کرده. بیشتر در گزارش مفصل ستار فروخ.
با یک از حریفان ایرانی خود جوره شده بودم، مدت 2 ماه پیش زحمت‌های خود کشیدیم به خاطر از این که بتانیم مردم افغانستان و لبخند به رویشان بیاریم، که بدبختانه از طرف امارت اسلامی مسابقات ما کنسل شد.
احمد حریف امیری 6 سال پیش به ورزش مبارزات آزاد در افغانستان روی آورد. آقای امیری که با اشتیاق زیاد در کابل تمرین میکرد، به رادیو آزادی گفت که اقدام تازه طالبان به شمول او بسیاری جوانان را از ورزش دل سرد کرده.
جوانان ما بالخصوص اول خودم، بعد همه جوانان روحی خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تمرینات ندارن. ما ناامید شدیم از افغانستان. ما بینمی شدیم که باید ما از این وطن هر چه زودتر این وطن را ترک کنیم و از این وطن بریم به دیار غربت.
او افزود که تا حال در 30 مسابقه اشتراک کرده و هیچ باخت در کارنامه خود ندارد. مبارزات آزاد در سالهای اخیر علاقمندان زیاد در افغانستان پیدا کرد. در این نوع ورزش، ورزشکاران از تکنیک های مختلف رسمی استفاده می کنند و در داخل قفس یا رنگ با یکدیگر به مبارزه می پردازند. احمد الله وسیق، رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان، در 6 ماه سنبله تایید کرد که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده است. آقای وسیق گفت که این اقدام بر اساس نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روی دست گرفته شده است. در نامه آمده که ورزش مبارزات آزاد پرخشونت است و خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود دارد. شاهد خروتی یک ورزشکار دیگر مبارزات آزاد در افغانستان که 8 سال پیش به این ورزش آغاز کرد به رادیو آزادی گفت که از حدود 2 هفته تمرین نکرده.
زیادتر ورزشکار هست تمرین نمی کنم، درش زده از تمرین دور است. میاله ما خودم هم کمی اعلان شده از امو سنتال و تمرین نرفته بخاطر زی که یک خبر بیخی نخشند بود که بسیار تاثیر ها سر ورزشکار ها که ورزشکار ها میاله در وضعیت باید قرار داره.
آقای خروتی افزود که تاکنون در 17 مسابقه که 2 آن در پاکستان برگزار شده بود اشتراک کرده و به شمول این 2 بازی در 16 مسابقه برنده شده است. او که برای یک مسابقه دیگر آمادگی گرفته بود برایش اجازه داده نشد که در آن در 4 سنبله در پاکستان اشتراک کند.
که در کشور پاکستان مسابقه داشتم که بدبختانه بر ما اجازه نداد که ما ای سفر کنم. تقریبا دو ماه که بسیار زحمت های زیادی کشیده بوده یا مصارف کرده بودم، شب و روز زحمت کشیده بودم بخاطر اینکه که وطن خود افتخار کسب کنه دیگه می ارزوی ما بود، خو بدبختانه که نشد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های متعدد بر ورزش وضع کردند. زنان و دختران از ورزش در افغانستان منع شدند و ورزشکاران رشته پرورش اندام اجازه ندارند که در جریان مسابقات رانهایشان را به خاطر داوری و قضاوت به داوران و تماشاچیان نشان دهند. موسی افغان رئیس یک سازمان ورزشی غیر دولتی موسوم به قهرمانی مبارزات شیران افغان در کابل میگوید که بنابر اقدام تازه طالبان مسابقات در رشته مبارزات آزاد لغو شد. او به رادیو آزادی گفت که قرار بود این مسابقات با اشتراک ورزشکاران افغانستان، ایران و پاکستان در 16 سنبله در کابل برگزار شود.
همه چیز ما آماده بود با اون فایترهای ایرانی ایزام که گرفته بده دیگه متاسفان نکه مسابقه کنسل کردن بند کردن. در مجموع 3 ورزشکار از ایران بود، 12 مختلف، 4 ورزشکارم از پاکستان بودم و 1 مربی شد.
آقای افغان که در کابل به عنوان مربی در رشته مبارزات آزاد نیز فعالیت میکند میگوید که کلب های ورزشی هنوز مسدود نشدند، اما شمار شاگردانش خیلی کاهش یافته و تعدادی از آنان افغانستان را ترک کردند.
خب ما روزانه 4 تا تمرین داشتم، تقریبا 300 تا 400 نفر شاگرد داشتم. از این شاگردای ما 70% کم شده و من دلم به خدا نمیشه برونم کلب تمرین تا خاطر شاگردا که بود یک تمرین و بچه ها از شب قتل تمرین میکردن که مسابقه کنن با مدفع و مقصدشان برسن، اما متاسفانه باز میلان بچه ها اکثرش دل سرد شدن تمرین نمیان یا چندی داشت رفتن مسافر شدن طرف ایران رفتن.
بسیاری از ورزشکاران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این کشور را ترک کردند. واحدالله نشند یکی از این ورزشکاران در مهاجرت در آلمان نیز به ورزش در رشته مبارزات آزاد ادامه داده و تلاش کرده است که با اشتراک در مسابقات به کشورش افتخار کسب کند. آقای نشند شنبه شب 17 سنبله حریفش مکس هاندانژیک از جمهوری چک را در سازمان جهانی اکتاگون در جرمنی شکست داد.
ما در طول 1.5 ماه یا 2 ماهی که بود تمرین کردم، آمادگی گرفتم، زحمت کشیدم، نگه باید نتیجهش می گرفتم. ما قلبا تشکری از مردم افغانستان میکنم که همیشه حمایتگر ما بوده و من خاطر من رای از این ادامه میتم و به خاطر مردم خود مبارزه میکنم که تا خوشی و لبخند برشان بیارم.
پیام ها و نظریات شما.
ما همیار در رادیو شنیدیم که مردم قاچاق میره و جلب و قاچاق برا را میگیریم. این چه خوب بهتر است که امیشاروال کابل بفهمانند که این مردم از کار، از غریبی، از این چیزا نکشه از تمام جاده های کابل کل مردم کشید با امریکا اقدار در اون جرمان کنه، اگر کار در خود دفتر اداره داره در اون جرمان کنه، اگر نداره مردم مجبور نسازه که فرضاً مردم از اینجا کوچ کنه و استوک سلام تفل به ایران یا پاکستان بره و زده زده بکشید.
نکار نبار نگیم وردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی
از نکار، از نبار، از نوظیفه، از اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان.